بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به فصل نخست از مرحله علت و معلول. پاره ای از مباحثی رو که لازم بود عرض کردیم. چنانچه در عنوان این فصل هست، دو تا بحث تو این فصل آمده، یکی تفسیر علت و دیگری تقسیم علت. تفسیر علت رو ایشون در سه سطر مطرح کردن. البته ما به حسب نیازی که داشتیم این مقدار بحث رو مفصل کردیم. از اون ول علت و بالمعنی الثانی تنقسم، و از اینجا وارد بحث دوم شدن، این بحث تقسیم علت شدن. اولین تقسیمی که ارائه دادن همین تقسیم اساسی و مشهور راجع به علت هستش، که علت یا تامه استش یا ناقصه. دقت‌هایی البته در این تقسیم وجود داره که اینجا ایشون اشاره نکردن، بعدها ما باید متوجه این در واقع تفاصیل و دقت‌ها باشیم و تأثیرات زیادی در مناقشات میان کلام و فلسفه گذاشته نوع همین نگاه به علت تامه و ناقصه. توجه کردیم؟ مثلا من فقط اشاره می‌کنم در ارتباط با خداوند سبحان و نسبتش با خلقت. خب ما بالاخره راجع به خدا چی میگیم؟ میگیم علت تامه استش یا علت ناقصه استش. تصمیم هایی که اینجا گرفته میشه انشاءالله جا به جا نشون خواهیم داد که چقدر اثر گذاشته در بگو مگوهای کلامی و فلسفی. توجه کردید؟ کلامی و فلسفی که انشاءالله بحث خواهیم رسوند. یعنی همین مسئله و عدم دقت در ظرائف بحث منجر شده به اشکالات فراوان و انحرافات بسیار شگفت‌انگیز در مسئله علیت که جاش که رسیدیم ایشون عرض خواهم کرد، ولی نقطه عطفش همینجاست. بعد ایشون وقتی که تقسیم کردن علت را به تامه و ناقصه، وقتی به علت ناقصه رسیدن میفرمان که علت ناقصه هستش که اون چهار قسم مشهور رو داره، یعنی چهار گونه از علت که مطرح میشه، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری، اینا علل ناقصه محسوب میشن. در ذیل حاجی محقق سبزواری پاورقی داره، پاورقی مهم نیست، و اونم راجع به علل اعدادیه. چون شما الان علت ناقصه رو مطرح کردید و گفتید علت ناقصه چهار قسم داره و اصلا هیچ گزارشی از علل اعدادی نداره، آیا علل اعدادی اصلا جزو علل ناقص هم به حساب نمیاد؟ طبیعتا باید بیاد. لذاشون توضیح داد که چرا در فضاهای متعارف وقتی میخوان علت ناقصه رو اقسامش رو بشمارن علل اعدادی رو نمیارن. اونجاشون توضیح داد که علل اعدادی که مجموعی از شرایط و رفع موانع، خود علل اعدادی هم دو بخشه، یه بخشش شرایطه یعنی مقتضیات، یک بخشش چیه؟ یعنی اون چیزی که اقتضا داره، یه بخش اون چیزی هستش که موانع و رفع موانع. توجه کردید؟ موانع و رفع موانع هستش. این دو بخش بهشون توضیح داده که چیکار باید بکنیم. بهشون توضیح داد مثلا بسیاری از اینها ملحق به علت فاعلی ان، یعنی در راستای علت فاعلی ان، بسیاری از اینها در راستای علت مادی ان. دو تا تحقیق در فرمایش حاجی سبزواری هر دو تا جالب و در واقع مرتوجه، یعنی کسانی که میخوان راجع به علل اعدادی تأمل و تفکر داشته باشن، توجه به این حاشیه بسیار بسیار مهمه. توجه کردید؟ یعنی تحقیقی که ما راجع به علت اعدادی باید داشته باشیم. در هر صورت اینجا علت ناقصه رو چهار قسم کرده که باید مراقب باشیم علل اعدادی رو به گونه‌ای که حاجی سبزواری در پاورقی آورده ذیل همین چهار تا بگنجونیم. لذا ایشون اینجوری میفرمان وقتی که به علت غیر تام رسیدن میفهمان تنقسم، و تنقسم این علت غیر تامه، تنقسم این علت ناقصه و علت غیر تامه الى صورت و مادت و غایت و فاعل. انشاءالله به تدریج در ادامه عبارت رو روشن خواهد شد که ماده رو ما از چه جهت میگیم علت مادی، چون ماده یه بحث، علت مادی یه بحث، صورت یه بحث، علت سوری یه بحث، فاعل یه بحث، علت فاعلی یه بحث، غایت یه بحث، علت غایی بحثه. در ادامه عبارت ها ایشون به این نکته توجه کرده. پس در اصل علت ناقصه است که این تقسیم مشهور به عنوان علل اربع رو داره. این نکته اول ایشون مطرح میکنه پیش از این که به تبیین و تعریف علل اربع، این همین چهار قسم برسه، یه نکته رو مطرح میکنه و اون هستش که آیا اطلاق علت بر این چهار علت به اشتراک لفظی هستش یا به اشتراک معنوی. خیلیشون بس نمیده، میفرماد اونایی رو که قائل هستن اطلاق علت بر این چهار نوع علت اشتراک لفظی هستش، اینا دچار خطا و اشتباه هستن، مخصوصا که خود همین ها میان میگن علت ناقصه یا علت فاعلیست یا علت مادیست یا علت سوریست، یعنی این چهار قسم رو مطرح میکنن. وقتی شما تقسیم میکنی، خود تقسیم دلالت بر چی میکنه؟ اشتراک معنوی مقسم در اقسام میکنه، یعنی خود مقسم در اقسام حاضره. شما باید از دلش استدلال در بیارید، یعنی شبیه همون استدلالی که برای اشتراک معنوی وجود مطرح میکردیم که وجود تقسیم میشود به اقسامی و مقسم باید در دل همه اقسام باشه و این خودش حالا دلیل، تنبیه، هر چی میخواد بگیرید، تنبیهی بر ارتکاز هستش که مثلا وجود اشتراک معنوی داره. اینجا هم همینه، شما علت رو میای تقسیم میکنی به این چهار قسم، پس معلومه که مقصد باید در اقسام باشه، پس اشتراک لفظی درست نیست بلکه اشتراک معنویه. ایشون البته میگه اگر گفتیم اطلاق علت بر این چهار قسم اشتراک معنویه، نه علت به تفسیر اول، چون علت به تفسیر اول که فقط علت تامه است، توجه کنید، چون علت تامه بر هیچ چیز از اینا اطلاق نمیشه، علت به تفسیر دوم که علت تامه و ناقصه و اینا رو میگیره، این معنا از علت هستش که به نحوه اشتراک معنوی بر همه این چهار قسم اطلاق می شود. ببینید بیان رو، والغائل بان اطلاق اسم العله على هذه الاربع بالاشتراک مختن. می فرماد اون کسی که معتقد هستش استعمال واژه علت بر این چهار قسم به اشتراک لفظیه، یعنی فقط در لفظ اشتراک دارن نه محتوا، این دچار خطا شده. لاسی ما و یذکر ان العله تنقسم الى کذا و الى کذا، مخصوصا که همین قائل، یذکر همین قائل که علت تقسیم می شود به نمیدونم علت مادی و سوری و فاعلی و غایی، چی میخواد بگه؟ هم استدلال بر اشتراک معنوی رو اشاره کرده، هم نقد این قول رو کرده. خب خودی شما دارید تقسیم میکنید علت رو به این چهار قسم و میدونید از شرایط صحت تقسیم وجود مقسم در همه اقسام هستش، پس معلوم میشه اشتراک معنوی درسته. بل الحق انها مقولتان علی الکل یه ویرگول بالمعنى الثانی، بلکه واقعیت این هستش که علت مقول بر کل هستش، یعنی بر همه این چهار قسمه. البته این که گفتیم علت بر همه این چهار قسم در واقع مقول هستش و هم میشه، این به کدوم تفسیره؟ به تفسیر دوم. این که میگه علت با تفسیر دوم مقول بر کله، یعنی اشتراک معنوی داره. این که می لفظ آدم احساس می‌کنه خورده بیشتر بود باشه. این بالمعنی نگید اشتراک، یعنی به اشتراک معنوی توجه داره، نه، بالمعنی یعنی اون دو تفسیری که از علت دادیم. میفرماد علت به تفسیر دوم مقول علل کله، یعنی با همون یک معنا، این اشتراک معنوی داره دیگه. چیزی ایشون تحلیل اضافه در مطرح نفرمودن. این بحث دلیلش اینا الان این بحثی که من نه در این حد نیستش. حالا گرچه اون بحث های جعل اینا رو با توجه کرد که جائل وجود است و مجعول وجود است و امثال اینها، این بحث توجه داشته باشید با توجه به نظام تشکیل خاصی که ایشون داره همین رو وجود میدونه، توجه کردید؟ گرچه تراوش بخش وجودی به حوزه معلول رو علت فاعلی میدونه، این نکته رو داره. نه چون اونا هم در مشا همین بحث بوده، یعنی در مشا همین نگاه بوده، اونا نمیخواستن بگن که علت مادی واقعا وجود بخش به اون معنا هستش، در ارتباط با علت فاعلی همون تعریف میکردن، در ارتباط بیگاری این نیستش. ببینید حتی شما از کانال نگاه صدر و متعلی نگاه بکنید، در واقع باید اون علت حقیقی خودش رو، من خیلی ساده عرض کنم، خودش رو به یک شکلی پخش بکنه تا بعد در نقطه معلول جمع بشه. توجه کنید این نکته رو، یعنی وقتی شما از نگاه صدر و متعلم بررسی میکنید، وقتی درسته ممکنه شما بگید علت فاعلی خیلی بالا وجود داره، بله همون باید در فرایند علیت علت مادی درست کنه، علت سوری درست بکنه و خودش هم که داره فعالیت داره یه غایت با تبیین بشه تا در نهایت یک معلولی شکل بگیره. درسته که تفسیر قضیه مقدار فرق خواهد کرد، ولی روح اون چرا که در کلمات مشاه هستش در کلمات صدران روز باقی مونده. من فکر می‌کنم در عرفان هم همینجوریه. بله همین خودشون معنا کرده به معنای ثانی دیگه، نباید به تراوش وجودی به اون معنا، اون فقط در فاعله. نه حالا اونجا رو با توجه داشته باشیم که مثلا تحلیل هایی رو که من مثلا ترجیح بلا مرجع محاله، این فقط راجع به فاعلیه یا راجع به همه اقسام علل و کل متوقفان علیها بیاده میشه، یا راجع به اونجایی رو که مثلا گفتیم وجود رابط، این چجوریه با این تحلیل کردیم، یعنی علت فاعلی به این شکل در آمده هستش که معلول وابسته به او میشه، حرفی او میشه. بله هی دقت باید بکنیم که چجوری باید پردازش بکنیم، ولی به نظر میرسه اون چرا که آیون مشاه میگفتن غیر از اون بنیاد تحلیل کلی که تغییر میکنه، فکر میکنم در این علل اربع و علل ناقصه و شرایط و رفع موانع و همه اینها در میان مشاء، در میان حکمت متعالیه، در میان حتی فضاهای عرفانی یک دست باشه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید فضای صدرا را، بله دیگه، نه دیگه، شما وقتی بالای بالا میرید در نهایت به علت فاعلی محض میرسید، توجه کردید؟ نه نگاه کنید، این علل که من رفتم تا خیلی از مقدمات رو گذروندم به اونجا، نگاه کنید وقتی که میرید فضا رو جمع میخواهید بکنید، جمع میخواهید، در نهایت به حق میرسید. حق نسبت به همه اینها شأن علت، یعنی اون لحظه اول که داره کار میکنه دیگه علت فرسون که مادی و سورینا مطرح نیستش، رفع موانع و شرایط مطرح نیست، فقط یه چیز است، علت غایی که باز خودشه و علت فاعلی، و در این فرایند میاد علیت رو انجام میده. در بستر فرایند علیت آرام آرام گونه های دیگری از علت سر بر می آورند، توجه کردید؟ مثل برفرض چی؟ موانع، رفع موانع، شکل‌گیری شرایط، علت مادی، علت سوری، که می دونید که اصلا اغلب این علل رو که مطرح می کنید در حوزه علت مادی شکل می گیره. تا پیش از اینها فقط دو تا علت هست، یکی علت فاعلی و علت غایی که همون خداوند متعاله. حالا بیایید پایین تر، اگه نسبت برید به موجودات پایین تر، ممکنه تفاوت هایی به لحاظ علت فاعلی و غایی شکل بگیره. در اون نقطه علت فاعلی و غایی یکیه، ولی وقتی میاد تو عالم ماده میاد علل چهار قسم میشه. ولی مواظب باشیم کل این بستر تشتت و تفرق علل رو هم همون علت فاعلی از دلش برآمده و شکل داده. حالا ما راجع به برسیم انشاءالله اون جایی رو که مرز اختلاف بین متکلمین و فلاسفه است، نشون بدم که چجوری وقتی که متکلمین و فلاسفه رو این نقطه اتفاق نظر دارن که خداوند علت تامه همه است، توجه، همه رو این اتفاق نظر دارن، ببینید چه دقت های فلاسفه در اونجا به خرج میدن که منجر به مشکلاتی که آیون کلامی پیدا کردن. مثلا یکی از مشکلات اینه که گفتن کی گفته که علت تامه بیاد باید حتما معلول بیاد؟ این برمیگرده به نوع ضعف دیدگاه در فضای علت تامه، یعنی علت تامه‌ای که حق تو سبحانه و تعالی رو توجه کردن، توجه نکردن که از چه اعتبار باید گفت علت تامه و چه جوری. ان شاءالله میرسیم به بحثش مطرح خواهیم کرد. علت ناقصه اهم نظر الاعدادیه، علل ناقصه حتی علت فاعلی رو میگیره، یعنی فقط علت فاعلی، فقط علت مادی، علت سوری، ولی بحث علل معد، علل اعداد بخش یه فضای خاصی در این چهار گروه نمیگنجه. یا به تعبیر اون چیزی که در حاشیه رو ملاحظه فهمید، در خود متنم اشاراتی هستش ان شاءالله عرض خواهم کرد که جزء متممات علت فاعلی، متممات، یا جزء متممات علت مادی، در هر صورت به لحاظ جوهری از یک جهت باید بگیم غیر از این چهار قسمه علت ناقصه اعم از علت ارادیه. و ربما یقولون، ایشون میفرماید چه بسا در تبیین این چهار قسم علت، از اینجا داره تبیین مشهور رو در خصوص چهار علت مطرح میکنه. برای اینکه این چهار علت رو معرفی بکنن چه بسا اینجور ورود پیدا کردن. این ربما یقولون نمیخواد در واقع تضعیفی برای این بحث بیاره، یعنی ما چهار علت داشتیم، ایشون میتونست این چهار علت را به یک سبک دیگه توضیح بده، بگه علت فاعلی رو مستقل توضیح بده، علت غایی رو توضیح بده، این کار نکرده، اومده از یه سبکی که بعضی استفاده کردن استفاده کرد، اینجوری گفته، گفته علت یا جزء معلول است یا جزء معلول نیست. خیلی در واقع تحلیل خوبی هم از این قبل میتونه انسان پیدا بکنه. علت یا جزء معلوله یا جزء معلول نیست. اگر جزء معلول بود یا جنبه فعلیت معلول رو تعمیم میکند یا جنبه قابلیت و قوه معلول رو تعمیم میکنه. اگر جنبه فعلیت معلول رو تعمیم بکنه این میشود علت سوری، همون صورت است که در مقایسه با اون کل یعنی معلول میشود علت سوری. اگر جنبه قوه و قابلیت معلول رو تعمیم بکند این میشود ماده و علت مادی، یعنی ماده که میاره تفکیک بین ماده و علت مادی و صورت و علت سوری یواش روشن خواهد شد. اما اگر جزء علت جزء معلول نباشه، که علت که تأثیر بخش در شکل گیری معلول جزء حقیقت و مؤلفه‌های ذاتی معلول نباشه، اگر جزء معلول نباشد یا ما منه شیء هست یا ما منه المعلول است یا ما له المعلول ما له شیء هست، یعنی یا از او این معلول شکل گرفته است که این میشود علت فاعلی، یا به خاطر او این معلول شکل گرفته است که این میشود علت غایی. این تبیینی است که ارائه میشود. و ربما یقولون ان العلت اما ان تکون جزءا لشیء او لا تکون. علت یا جزء شیء، منظور از شیء چیه؟ معلول، یا جزء معلوله یا جزء معلول نیست. و الجزء و اونی که جزءه ینقسم الى ما بهی یکون و شی بالفعل، تقسیم می شود به اون چیزی که شی یعنی معلول به او فعلیت دارد، این همون صورته یا همون علت سوری در مقایسه با این شی. و الى ما بهی یکون و شی بالقوه، و تقسیم می شود به اون چیزی که به واسطه او شی بالقوه یعنی قابلیت دار میشه، یعنی جنبه قابلیت شی رو، جنبه قابلیت و قوه شی رو تعمیم میکنه، و هی الماده یا معلت مادی. و التی لیست به جزئن، اما اون علتی رو که جزء معلول نیست، اما یکون مال اجله شی و هی الغایه، یا چیزی هستش که به خاطر او این معلول محقق میشه، این غایت هستش. او ما یکونو بهش، او ما یکونو بهش شی، که در ادامه عبارت داره منه شی، یا به واسطه او شی شکل میگیره، از او شی شکل میگیره، که اگر اینجوری باشه اونو میگیم چی؟ فاعل و علت فاعلی. بله
این له شی و بهش
شی، یعنی همه اینا رو ایشون به نوع حصری داره بیان میکنه.
این الان حصرش دو طرف نقیضن، یعنی بهش
شی، یعنی میخواد بگید که آیا به نوع حصر عقلی داره حصر میکنه. اینجوری ببینید، اول اومده گفته یا جز هست یا جز نیست، این که حصر. اما در قسمت‌های بعدی که یا فعلیت است یا قوه، این مرهون به یه سری بحث‌های دیگره. یعنی مثلا ما متوجه به اون چرا که در جلد 5 اسفار مطرح میشه راجع به ماده و صورت، باید مشخص بکنیم که اجزای مقوم شی غیر از این دو بود دیگه چیز دیگری نیست، متوجه بر بحث‌های اونجاست. اونجایی هم که قسمت دوم رو گفتیم یا از او هستش یا برای او هستش، اینم متوجه بر بحث‌های دیگری در فرآیند همین علیته، نه از خود همین لفظ در واقع این هست دن. گرچه ایشون در مقام بیان حصره، ولی متوقع بر خیلی از بحثای دیگه، حتی اگه به نفع نفی و اثباتی هم میگفت به نظر ما حصر رو تبیین نمی کرد. وقد یخص الفاعل به ما منه شیء المباین، کلمه منه اینجا استفاده شده. فقط باید موضوع باشیم، یعنی اینا الفاظ لغزنده است، باید ببینیم در حسب قرائن و شرایط چه معنایی رو اراده کرده. اون چیزی که اینجا میخواد تذکر داده بشه این هستش که میخواد بین فاعل الهی و فاعل طبیعی، فاعل مادی که بهش فاعل عنصری میگن، تفکیک بکنه. میگه گاهی از اوقات در اصطلاحات فلسفی گفته میشه علت فاعلی رو فقط به علل مفارق ماده که مباین با معلول هستش اطلاق بکنید. مثلا عقل فعال میاد، یا عقل اول یا عقل فعال میاد چیکار میکنه؟ حقایق مادی رو سامان میده. اینجا علت مقارن ماده نیست، مباین با ماده هستش. اینجا رو بگید علت فاعلی. خیلی صدر متعلین به بحث عمق نداده اینجا که چرا اینو این حرف رو میزنن، توجه کردی؟ یعنی در واقع علت فاعلی حقیقی رو با چه چیزی مطرح بشه؟ مفارقات نسبت به معالیلی رو که در نظر میگیرن اون رو باید لحاظ کرد. اما اون علتی رو که مقارن با ماده است نه مباین با ماده، گرچه از یه جهتی شباهت به علت فاعلی دارد و از یک منظر عام همه اینا رو علت فاعلی لحاظ میکنن، توجه کردید؟ اون رو میگیم در واقع فاعل عنصری، علت مادی، علت عنصری تعبیر میکنیم. مثلا نقشی که ماده نسبت به صورت دارد یا صورت نسبت به ماده دارد، اینا رو علت فاعلی اینا نمیگن. مطابق این اصطلاح میگیم علت مادی، علت عنصری. درجه کردید بیان رو نگاه بفهمید. و قد یخص الفاعل، گاهی از اوقات تخصیص پیدا میکنه فاعل، یعنی علت فاعلی و فاعل، به ما منه شیء المباین من حیث و مباین، به اون چیزی که از او شیء مباین شکل میگیره، از اون جهت که مباینه. این اشاره داره به علل مفارق از ماده که ماده رو شکل میده. منظور از شیء مباین یه شیء مادیه. شیء مباین از اون جهت که مباینه از چی برخواسته؟ از علل مجرد برخواسته. به اونا میگیم فاعل، علت فاعلی اوناست. و یسمى ما منه الشیء المقارن باسم العنصر، یعنی و نامیده می شود اون چه که از او شیء مقارن شکل می گیره، یعنی علت مقارنه با معلوله، در همون سطح معلوله، تو لایه مرتبه‌ای معلول به سر می بره. گرچه یک تقدمی همیشه باید علت بر معلول داشته باشه، این موضوع باشه منظور مقارن و مباین چیه. و یسمى ما منه الشیء المقارن باسم العنصر، بهش میگن فاعل عنصری، فاعل مادی، علت جسمانی، اینا رو هم بهش اطلاق می شود. غل ماده. نکته دیگری که اینجا مطرح میشه راجع به ماده است. ماده در مقایسه با دو چیز باید بررسی بشه. یه وقتی شما ماده رو بررسی میکنید در مقایسه با اون کل مرکبی که ماده جزء مقوم او هستش، در حالی که مثلا یک نوع کامل دارید که یک بخشش ماده است. یه وقتی ماده رو، علیت ماده رو در مقایسه با او بررسی میکنید، یه وقتی نه، ماده رو در مقایسه با اشیای حلول کننده در او و متحد شونده با او ملاحظه میکنید. بالاخره ماده در هر دو فضا نقش بازی میکنه، هم نسبت به اون کل نقش علیتی داره، هم یک نوع نقش علیتی نسبت به اون حقایق یعنی صور و اعراض حلول کننده در این شی داره. خب وقتی شما ماده رو لحاظ میکنید، میبینید اون تبیینی که تازه مطرح کردید راجع به علت مادی فقط از حیث نخست پیاده میشه، چون شما گفتید علت مادی اونی هستش که جزء شی به حساب بیاد. توجه کردید؟ صدرا متذکر میشه اینجا که با توجه به تفکیکی که الان ما تو ماده صورت دادیم، باید علل رو 5 قسم بدانیم. و اگر اونایی که اگر دیدید در عبارتهای علل رو از اربع به در واقع علل خمس ارتقا دادن، به دلیل تفکیک در این حوزه ماده استش. توجه کردید؟ این حوزه، یعنی ماده رو در مقایسه با نوع مرکب لحاظ بکنید میشود جزء همون 4 عللی که مطرح کردید، اما در مقایسه با صورتی که میپذیره یا اعراضی که میپذیره که چنین نقشی نداره، این جزء او که به حساب نمیاد، جزء او که به حساب نمیاد. خب اگر جزء او به حساب نمیاد، یعنی جزء او به حساب نمیاد، میشود علت قسم پنجمی رو که باید در نظر بگیریم. منتها صدر میفرماد گاهی از اوقات با یک نگاه کلی همه نوع تأثیری که ماده در فرایندهای علیتی داره یک سره نگاه میشه، بهش میگن علت مادی. اگر اینجور لحاظ بکنیم میشود چی؟ همون 4 قسم. حرفای دیگه هم میشه اینجا زد. الان صدر متعلین در مقام در واقع تدقیق در این بحث ها نیستش. ببینید نکته رو. ول ماده تو عیزن، البته خود این دقت خیلی جالبه که ما متوجه باشیم ماده نقش های متفاوت بازی میکنه. ول ماده تو عیزن یختلف، و من اینو جدا کردم، یعنی کاش اینو سر سطح می بود. ول ماده تو عیزن یختلف و اعتبار و علیت ها الا ما منها کن نوع العنصری و الا ما فیها، یعنی اعتبار علیت ماده مختلف و متفاوت است. یه وقت شما در مقایسه با اون چیزی که از این ماده شکل میگیره بحث رو پیگیری میکنید، یعنی اون کلی که ماده جزشه، که نوع عنصری، مثل نوع عنصری، مثل انسان، مثل درخت، مثل سنگ، مثل چوب، اینها، و الا ما فیها. و یه وقتی مقایسه میکنید علیت ماده را در مقایسه و در بررسی با چی؟ اون چیزی که در این ماده است. در این ماده است به حسب اون چیزی که الان کلی گفته میشه و حتی مثالی که زده میشه، همه چیزی که به حسب مادهش حلول میکنه، چه صور چه اعراض. ولی یه بحثی بعدن داره این رو سوق داده فقط به حوزه اعراض، ولی چون ما بعدن اون قسمت دو خود پاورقی میبریم، اینجا مطلق معنا میکنیم. یعنی میگیم که و چه بسا اون عبارت بعدی هم نمیخواد این عبارت تخصیص بزنه و همینطور هم هست. یعنی الان ما یه وقتی ماده رو مقایسه می‌کنیم در اون به حسب اون چیزایی رو که به خاطر ماده میاد روی جسم یا خود صورت جسمیه یا صور نوعیه یا حوزه اعراض و الا مافیها کل حیات. خب چه بسا علیت ماده در مقایسه با این دو چیز تفکیک میشه، فروب ما یجمع الجمی فی اسم العلت المادیه، و چه بسا هر دو تا جمع میشه و در اسم علیت مادیه. لاشتراک هما لاشتراک هما فی معنى القوه والاستعداد، به دلیل اشتراک این دو. این دو یعنی چی؟ یعنی ماده در مقایسه با کل و ماده در مقایسه با اون جزء دیگر که همون صورت و اعراض و اینها باشه. لاشتراک هما فی معنى القوه والاستعداد، چون در هر دو جا این نقش قوه‌ای و استعدادی داره بازی میکنه، گرچه متفاوت هستا ولی در اصل نقش قوه‌ای و استعدادی شریک هم هستن. فیکون العلل اربعن، با توجه به این توضیح که علل اربع میشه، و ربما یفصل فتکون خمسا، و چه بسا تفصیل داده میشه بین این دو جهت و علل میشه چند تا؟ پنج تا میشه. حالا عرض کردم دقتایی هست. بله نه، یک ماده است ولی این ماده هم نقش داره در آمدن صورت، پس یک نقش علیتی نسبت به صورت و اعراض داره، و هم نقش داره در شکل گیری اون کل. در نقش شکل گیری کل چه نقشی داره؟ نقش جزء و کل داره، چون هر جزئی علت کله، ولی نقشش در ارتباط با اون صورتی که میاد جزء و کل نیستا، نقشش فقط نقش قابلیتی و استعدادیه. توجه کردید؟ پس بنابراین شما میتونید تفکیک بکنید این دو تا نقش را، بشه علل 5 تا. میتونید یک سره بگید که بالاخره بحث قوه و استعداده، بشه 4 تا. اینطوری
دیگه شما در مقام خارج دو حیثیت حقی شناسی درش در نظر میگیریم با توجه که ماده استعداد
نه. بله.
استعداد
نه، استعداد محض قوه که بیکران نقطه توش وجود داره. مثلا اگه هیولای اولا در نظر بگیرید، هیولای اولا جهات بسیار کثیری به نحو اندماجی توش وجود داره، یعنی قابلیت هر چیز توش هست. توجه کردید؟ از جمله اونها این هستش که قابلیت شکل دادن به کل به حسب ترکیب با صورت توش هست. خیلی روشنه. یعنی استعداد مرکب شدن با صورت هستش که طبیعتاً در این روند چی رو میسازه؟ کلها رو میسازه. یه چنین چیزی هست. و صورت ایزن ایشون میگه همین دقت راجع به صورت هم مطرح هسته، چون صورت هم یه بار نسبت به اون کل در نظر گرفته میشه، یه بار نسبت به اون ماده لحاظ میشه. توجه کردید؟ حالا یه دقتی هم اینجا الان صدر متعالی مطرح میفرماد که توجه میفرمایید. و صورت و ایزن یختلف و نحو و تقویم ها، بنا داشتم فصل تمام بگم فکر نکنم برسم. و صورت و ایزن یختلف و نحو و تقویم ها للماده و للمجموع منها، یعنی صورت هم مختلف هستش، گونه تقویمش یعنی همون علیتش، گونه تقویم و علیتش نسبت به ماده و نسبت به مجموع از صورت و ماده. این هما نیست، همون منها، یعنی مجموع از صورت که یعنی یک تکه دیگه چیه؟ ماده استش. ول اولا، این اون دقیقی است کرده ایشون میفرماد که اولا این همین کار ایشون میتونست اون بخش قبلی هم انجام بده ولی انجام نداده. ایشون میفرماد نقشی که صورت نسبت میدونید نقشی که صورت نسبت به کل داره چی؟ همون علت سوری، یعنی علت سوری معروفی که ما بحث کردیم و تبیین کردیم همون هستش که صورت نسبت به کل داره. ولی نقشی که صورت نسبت به ماده داره بهتره که این رو در اعداد همون علت فاعلی قرار بدیم. بارها ما تو همین کتاب و مباحث این رو عرض میکردیم که صورت در واقع جز در اعداد علت فاعلی قرار میگیره. درست علیت فاعلیش استقلالی نیست، یعنی به حسب شریکت العله لحاظ میشه، این علت مفارق هستش، ولی اگر در واقع علت مفارق میخواد این ماده رو سامان بده، از طریق چی سامان میده؟ از طریق صورت این ساماندهی رو انجام میده.
ابهام تو بس تقسیمت جهت تا اگه ما جهت تقسیم بگیریم از حیث تحقق کل در نظر بگیریم این چهار تا سر
تمام درست داره. میگه فقط مواظب باشید مثلا ماده فقط همین نقش رو نداره، یه نقش دیگه هم داره، اون نقش دیگه رو باید بررسی بکنیم که چیه. صورت فقط همون نقش که جزء علت باشه نداره، یه نقش دیگه هم داره. میفرماد ول اولا ارجاعها بالاعتبار الاول الى الفاعلیت و ان کانت مع شریک غیر مقارن موجب لافاده هذه العله و اقامت قرینه ها بها، همین یک سر بود بخونید تا اینجا تاجی کن میفهم اون اینم اینه وصلیه هستش. میفرمان که گرچه سزاوارتر اینه که برگردونیم صورت را، ارجاعها به صورت برمیگرده به اعتبار نخست. اعتبار نخست یعنی چی؟ تقویمی که نسبت به ماده داره. به اعتبار نخست به فاعلیت برگردونیم، یعنی علت فاعلی حساب بکنیم. هر چند و امکانات، هر چند این صورت معشری که هر چند این صورت در نسبت به ماده که نقش فاعلی داره با شریک غیر مقارنه، غیر مقارنه بالا گفتیم مباین یعنی مفارقات، هر چند این صورت اتفاقا تو همین جا در قسمت عبارت بعدی هم خودش میاد، اینجا ما صورت رو علت مقارن حساب میکنیم که علت مادی عنصری باشه، ولی علت مادی هم بهش نگید علت مادی فقط به ماهیت صورت علت مادیه، چون اونجا ما چجوری معنا کردیم؟ گفتیم مقارن میگیم مادی، مفارق رو میگیم علت فاعلی، اون اصطلاحی رو که مطرح کردن بعضیا. بله علت مادی هم میگن این توجه حسن، علت مادی علت عنصری واژه‌ای است که بر علل مقارن گفته میشه، خواه ماده نسبت به صورت خواه صورت نسبت به ماده. ببینید و این کانت مع شریک غیر مقارن، هرچند علیتی که صورت داره به نحو فاعلی برای ماده استقلالی نیست، غیر استقلالیه، با شریک غیر مقارن است. اون شریک غیر مقارن چیکار میکنه؟ موجب لافاده هذه العله و اقامت قرینها بها، موجب افاده این علت. این علت یعنی چی؟ صورت. یعنی اون علت مفارق یعنی عقل فعال میاد افاده میکنه این صورت را و اقامه میکند قرین این صورت را به این صورت. قرین این صورت چیه؟ ماده. عبارت توجه کرد چی شد؟ قرین صورت همون ماده استش، قرین این صورت به این صورت. توجه کردید؟ کما سیتده و بیانه، اینو نیاز به یادداشت اینا داره ها، چون کلمه ساده است ولی یادداشتی نکنی ببینید این بحث فاضی روشن چیزی نیستش. توجه کردید؟ بعدن آدم در مقام مطالعه مثلا اگه یک ماه بگذره اگر مراجعه بفهمه که اینا مراجعه به اینا نبوده، اینا ما معمولا تو بحث دیگه مطرح میکنیم. قرینه ها به ها کما سیتزه و بیانه، چون که بیانش بعدن روشن مزر سیتزه و این سینش خیلی سین به شکل سین صوفه هستش. ترجمه کردن در جلد 5 انشالله، در جلد 5 از صفحه 129 به بعد اونجا کما سیتزه و بیانه فی بحث کیفیت تلازم بین الماده و صوره، فصورتو و این کانت صورتن للماده لکن لیست علتن صوریتن لها بل علتن فاعلیتن لها. میفهم صورت اگرچه صورت برای ماده هستش، صورت برای ماده هست ولی علت صوری برای ماده نیست بلکه علت فاعلی است. اینجا تفکیک کرده بین صورت و علت صوری و به مساوی همین بین ماده و علت مادی. وقتی ماده میگید ماده است در مقابل صورت، توجه کردید؟ و دیگه میگید علت مادی در مقابل چیه؟ تو اصطلاح اصلی در مقابل چیه؟ کله. از این فعلم منها هنا تا قبل از ثم علم، برخی از تلخیص های دیگری که وجود داره من نمیدونم چرا برعکسش کردی، تو اینجا رو آورده اون به بعد، چون اهمیت اون به بعد خیلی در واقع بالاست. اینجا هم بحثش ساده هستش هم بحث خیلی مهمی نیستش. از این فعلمه تا سوریان لیست سببن سوریان به عنوان پاورقیه، ثم علم بعد از اینکه این بحث رو پرداختن. آره اینم یک نکته است که باید توجه بکنیم که اگه اینا رو تفکیک بکنیم تعداد علل افزایش پیدا میکنه. توجه کردی؟ یا یه جوری اون دو اعتباری که در ماده گفته شده با دو اعتباری که در صورت گفته شده روی همدیگه منطبق بشه و باز بشه 5 تا. الان چیزی نمیخوام بگم متصمیم، میخوام بگم بله تعداد نوسان پیدا میکنه. مثلا اگه مثلا اون بحث شرایط و رفع موانع رو به حسب اون چیزی که در حاشیه حاجی اومده کسی اونجوری قبول نکنه، بخواد واقعا بگه غیر از همه ایناست، اون وقت تعداد علل چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه، تعداد اقسام علت افزایش پیدا میکنه. ثم علم، در این ثم علم که تتمه این فصله، ایشون مسئله ای رو توضیح میده تحت عنوان مناسبات و ارتباطات علل اربع با یکدیگر. عنوان خیلی زیباست، انسان انتظار داره بحثای خیلی مثلا مفصلی اینجا بشنوه، گرچه از یه جهت باید بگیم خیلی از بحثای آینده همین کار رو میخواد انجام بده، ولی مشخصا در اینجا 3 تا کار انجام میده. این 3 تا نکته از نسبت ها و ارتباط های میان علل اربع رو تبیین میکنه. اولین بحثی که مطرح کرده نسبت بین علت فاعلی و غاییه که شون توضیح میده، میگه شما رابطه علت فاعلی و غایی رو در نظر بگیرید، یک ارتباط وثیقی اینها با یکدیگر دارن، به گونه ای که علت فاعلی فاعل علت غایی است در خارج و علت غایی فاعل و علت فاعلی است در فرایند شکلگیری فاعلیت فاعل. درست شد دیگه؟ من دقیق گفتم، این مشکل نداشت. علت فاعلی تحقق بخشنده به علت غایی استش در خارج، توجه کردید؟ و علت غایی علت فاعلی فاعل هست در فرایندی که فاعل علت فاعلی می شود، توجه کردید؟ البته اگر خوب دقت بکنیم باید بگیم بین علت غایی و غایت فرقه. اینشالله خود صدرا این دقت رو بعدها انجام داده. اگه این کار رو بکنیم اصلا این بحث در واقع از بین میره. یعنی علت فاعلی علت خارجی غایته و علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعله. نگاه کنید بحث رو. ثم اعلم ان هذه العلل الاربع يوجد بينها مناسبات و ارتباطات كثيره، بین اینها مناسبات و ارتباطات فراوان است. منها از اونها این سه تا رو گفته. اولیش اینه ان كل واحد من الفاعل والغايه سبب للاخر من جهتين، یعنی هر یک از فاعل و غایه سبب دیگری ازش از یک جهت. منظور از فاعل و غایه یعنی علت فاعلی و علت غایه، چون بحث سببیت رو مطرح کرده. نه هیچ معنی دیگه نمیخواد. والفاعل در کجا؟ در حوزه علل مادی معنی دیگر میخواد، به اونم تهیه که دازه، اونم بازم باید بگیم معنی دیگر نمیخواد. یعنی علت غایی در حوزه مادیات وقتی فاعلیت فاعل رو برمیانگیزونه براش روشنم میکنه که اول باید اون مقدمات رو چیکار بکنی؟ فراهم بکنی. باز سرجم سر رو بیاریم بالا باید همینه بگیم. این فقط علت غایی است. بله میفرمان که منها ان کل واحد من الفاعل والغایه سبب للآخر من جهتن، فالفاعل من جهتن سبب للغایه. حالا باز برگردیم به اون سوال، ممکنه بعضی بگن نه غیر از علت غایه چیز دیگه هم میخواد، مثلا ظرفیت های وجودی. اینجور نیست، چون اگه ظرفیت های وجودی فاعل نباشه اصلا اون غایت غایتش نیست. اگر چیزی غایتش لحاظ بشود یعنی اینکه ظرفیت ها وجود دارن، یعنی تازه میشه فاعل و میشه غایت. فالفاعل من جهتین سبب للغایه، یعنی فاعل از یک جهت سبب غایته. و کیف لا، چجوری شما نگید فاعل سبب غایته؟ و هو الذی یحصلها فی الخارج، یعنی علت همین فاعل هستش که حاصل میکند غایت رو در خارج. و الغایت من جهتین سبب للفاعل، و غایت هم از یک جهت سبب فاعله. سبب فاعل یعنی سبب فاعلیت فاعل، یعنی سبب این هستش که یه چیز رو فاعل کنه. منظور اینا بحث ذات نیست. للفاعل و کیف لا وهی التی، اینجا نقطه چی داره این باید برداشته بشه. و کیف لا وهی التی یفعل الفاعل لعجلها، چگونه غایت این تأثیر رو در فاعل نداشته باشه در حالی که غایت چیزی است که فاعل کار رو انجام میده به خاطر او. و لذالک، و حالا این مثالی هم ده، ولذالک اذا قیل لک لما ترتاز، وقتی از شما سوال بشه که چرا داری ورزش میکنی، فتقول لعصحه، برای اینکه چی؟ سالم بشم. من که بحث ورزش اینا برایشون جدی بوده. برای چی ورزش میکنی؟ میگه برای اینکه سالم بشم، یعنی به اون هدف این فعالیت رو داره. بعد بهش میگن که چرا سالم شدی؟ فاذا قیل لما مثلا بله صححت، ها اینجوری بود باشه، حالا صحیحتا اگر فعله باشه، چرا سالم شدی؟ فتقول لعنی ارتزتو، بخاطر اینکه من ورزش کردم. فر ریاضتو سبب فاعلیون لصحه و صحتو سبب غاییون لریاضه. ولفاعلو علتا، اینجا یه بحث خیلی مهمی رو داره. ولفاعلو علتا لوجود ماهیت الغایه فی العین، فاعل علت وجود بخش ماهیت غایه است در خارج. لا لکون الغایه غایه و لا لماهیت ها، یعنی فاعل نمیاد غایت رو غایت بکنه یا ماهیت غایت رو شکل بده، نه، اصلا خود غایت، غایت بودن غایت، ماهیت غایت هیچ ربطی به فاعل نداره، فاعل فقط وجود میدهد به او. والغایت علت لکون الفاعل فاعلا، اما غایت علت است برای اینکه فاعل چی بشه؟ فاعل بشه. ولی فاعل نمیاد غایت رو غایت بکنه یا غایت رو در واقع ماهیتش رو سامان بده، نه، فقط غایت رو موجود میکنه. ولی غایت نه، غایت میاد فاعل رو فاعل میکنه. من والسلام شو بگم، من والسلام علیکم و رحمت الله.
علت قائل اونجا یک چه سببیت نشده باشه،
اون که آیت اون حقیقت خارجی هست در نهایت بشنیه سبب، اون هم اصلا علت قائل نیست. علت قائل خود علت قائلی وجود داره،
آره، یعنی که تو علت قائل
ولی بی ارتباط با این غایت نیست،
بله،
یک ارتباط اونجا وجود داره.
با توجه به اینکه علت قاضی در حقیقت فاعلیت کاری تعیین میکنه و علت فاعلی بدون حیف فاعلیتش که اصلا علت فاعلی نیست، با توجه به اینکه تقسیم وقتی ما میخواییم بکنیم بگیم علت فاعلی علت قاضی، اصلا این تقسیم به نظر میاد ناهمگونه. وقتی این حیثیت رو تعیین میکنه، پس ما نمیتونیم اصلا علت قاضی رو با علت قاضی رو در
حیثیت میفهم کنیم، نه حیثیت قابلیت با حیثیت قاییت فرق میکنه دیگه. شما ممکن در یک ذات پیدا بکنید هر دو،
اگر نباشه که اصلا من دیگه بهش علت فاعلی نمیگم، من اون ذاتی که نمیگم
قبول کردید دو تا جهته. یعنی که خالی هست اون حیث علت قایی هم دیدن از یعنی باید مخلوق فرق میکنه، درسته؟ یعنی وقتی شما این ذات رو که لحاظ کردید میگه من چون اینجوری هم پس باید این کار رو بکنم، بله کردید؟ این که میگه من
خب حالا حیم
به علت قایی،
حالا میخوام بگم که همین ذات که اینجوری میکنه اون قایت رو تحقیم میکنه، من الان به کجا نگاه میکنم به علت قایی درست میکنم؟ به این ذات معمول قایت نگاه میکنم تا علت قایی درست میکنم؟
نه، از این حیث علیت ذاتن، این حیث مادون. بله، شما این ذات رو اگر از اون حیث نگاه نکنید نمیتونید این حیثی رو نگاه کنید.
حیث فاعلی اون ذات من اون حیثی هست،
این ذات با لحاظ حیثیت قایی حالا حیث فاعلی
شما با تعجبه نمیتونید علت قایی رو در عرض علت فاعلی هستم و تصدیل کنید،
این حیثیت مختلفه.
میدونم، ولی کن الان این ذاته وقتی با اون حیثیت لحاظ میشه تازه علت فاعلی شکل میگیره، وگرنه قبل از علت فاعلی نیست.
ولی این غیر از اونه،
ذات غیر از
اون، ذات با جهت قائلی غیر از ذات با جهت علت قائلیه. بله، ذات با جهت علت قائلی مبدع شکلگیری ذات با حیث چیه؟ فاعلیت. مبدع شکلگیری از